قدرت بده. عمدتا ما تو سالهای گذشته به دلیل اینکه منابع تسهیلاتی خوبی برای متقاضیان کجا وجود نداشته، عملا متقاضیان نتونستن بیان و خودروهای تجاری خرید کنن. به هر حال همونجوری که مستحضر هستید، خودروی تجاری عمده تجهیزاتش علاوه بر بحث قوای محرکه وابسته به خارج از کشوره و معمولا اینا هزینه‌های بالایی. الان یه خودروی فرض کنیم یک کشندی تقریبا متوسط در بازار بالای 6 تا 7 میلیارد تومان قیمتشه، یا یک اتوبوس حمل و جاده‌ای، اتوبوس بین شهری حدود 20 میلیارد تومان قیمتشه. معمولا متقاضیان اینا بدون داشتن تسهیلات نمیتونن مراجعه کنن به شرکت جهت خرید. این به نفع شده که تقاضا از اون بر مشکل داره، از باب تامین منابعش تامین کننده آمادگی فروش داره، ولی وقتی متقاضی با این تامین با این توانمندی حضور نمیتونه داشته باشه، یه مقدار این اقتصاد کار فعلا مشکل عرضه و تقاضا رو گرفتار کرده.
جناب قنطی، در تو با اتوبوسا گزارش میدانی داشتیم و به ویژه اتوبوس چون بهش اشاره کردید، موضوعش اصلا همونطور که شما به درستی مطرح کردیم با خودروی سواری تاکسی ها کاملا متفاوت است. توی اتوبوس ها راننده ها و مالک ها اونجور که به نظر می رسید سرمایه داشتن و اتوبوس نبود، و هم توی بحث وارداتی ها دستشون به جایی بند نبود و همین که توی سامانه های داخلی نمی تونستن ثبت نام کنن. الان در واقع این به نظر می رسید که یک تناقض هست، متقاضی هست و درخواست خرید.
حداقل نتیجه جلساتی است که ما با سازمان راهداری داشتیم تو هفته‌های گذشته. خود دوستان عنوان می‌کنن الان بحث تقاضا، اگر تقاضا ثبت بشه شرکت خودروساز نهایتاً بین 3 تا 5 رو میتونه اون تقاضا رو جواب بده. این مشکلی تو این زمینه نیست، مشکل اقتصاد این حوزه است. ببینید یک اتوبوس با 20 میلیارد تومان قیمت، حالا چیزی که تو حوزه حمل و نقل دوستان در سازمان حمل و نقل عنوان می‌کردن، اقتصاد حمل و نقل مسافر جواب نمیده. عمده این اتوبوس‌ها رفتن تو خدمات عمومی داخل شهری دارن سرویس میدن، به دلیل اینکه براشون صرفه نداره که برن بین حمل و نقل جاده‌ای با بلیتی با یک مشخصاتی قیمتش شده. بنابراین من خدمتتون عرض می‌کنم به زرس قاطع بحث تامینش، حتی از بحث واردات دارم عرض می‌کنم، چون الان مجوز دارم رو بحث واردات دست دو، در اون بازم محدودیتی وجود داره، ولی به رغم اینجور فضایی که هم برای واردات وجود داره هم برای تولید، متقاضی نمیتونه بیاد سرمایه حدود 20 میلیارد تومان رو بذاره برای خرید اتوبوس.
جناب قنطی، آماری داری توی، حالا طبیعتاً باید توی 9 ماهه باشه، آمار تولیدی از خودروسازانمون داریم برای خودروهای تجاری اهم از سنگین و
ما رکورد داریم؟ مثلا در یک سال ما حدود 3500 اتوبوس سال 1300 فکر می‌کنم 88 یا 93 بوده ما تولید کردیم. این ظرفیت بود. همین الانش ما دقیقا در قالب 3 تا اتوبوس‌ساز بزرگ کشورمون، صحبت که ما با دوستان در سازمان حمل و نقل داشتیم، ما سال 2000 در طور همین الان میتونن شرکت های تولیدی عرضه بکنن. من فکر نمی‌کنم با این سال 2000 دستگاه حداقل برای اینکه مشکل حمل و نقل جدیمون در بحث بین شهری حل کنیم مشکلی وجود داشته. بنظام که خدای دست دو هم مجوز دارن که بتونن وارد بشن، از این باب هم محدودیتی وجود نداره، ولی متقاضی مراجعه نمی‌کنه به شرکت. اولین چیزی که متقاضی عنوان می‌کنه میگه وام کم بهره، وام تسهیلات حداقل بالای 50% در عرض برای خرید این خودرو وجود نداره که بخواد بگیره. البته عرض کردم با ما هماهنگی سازمان حمل و نقل جاده‌ای تری داریم، ان شاءالله آماده می‌کنیم برای استفاده از منابع که تو این زمینه هست، مثل منابع ماده 12 قانون رفع موانع تولید و همچنین حالا وجوه اداره شده که در اختیار سازمان راهداری وجود داره. مشاله بتونیم یه طرحی آماده کنیم، با بانک هم بیان در کنار کار بشه، از منابعی که میشه از محل صرفه‌جویی، منابعی که میشه از محل وجود اداره شده و همچنین کمک تسهیلاتی دولت، مشاله بتونیم منابعی برای متقاضیان این طرح آماده بکنیم.
جناب قنطی، یک نکته ای، آمار مستندی دارم که تا آبان ماه امسال در واقع در یک بررسی نقطه سر به سر با سال گذشته، آمار تولید انواع کامیون کشنده تقریبا افت 30-40% رو داشته.
بله،
و حالا این نکته این هست که پس چون شما فرمودید که متناسب هست با تقاضا، این
نه یا ظرفیت متناسب هست با تقاضا، این توان تولید وجود داره. متقاضی مراجعه نمی‌کنه، بس کردم خودروهای تجاری خودروهای سفارشی هست، شما سفارش بدید تولید کنید درون شهری برون شهری. فرض مثلا سازمان شهردادی برای حمل و نقل درون شهری میاد یا آقا مثلا شهردادی میگم من تا 5000 اتوبوس میخوام، خب این توضیح میشه بین شرکت های اتوبوس ساز، این تقاضا وقتی وجود داشته قرارداد بسته
بعد اون شرکت تفتیش سفارش انجام میده، خوبای معرفی جزوکار وارد میکنه، شاسته بدنن که اینجا میشه تحویل میده. ولی وقتی متقاضی وجود نداره، قراردادی بسته نمیشه، شرکت نمیتونه به سرمایه‌اش بخوابونه بگه حالا من پس به اون سرمایه که عرض کردم یه اتوبوس حدود 20 میلیارد تومان هزینه قیمت تمام شده.
خب الان جناب قناتی دقیقا موضوع هم همین هست. الان کسی که حالا میخواد روی ماشینی کار کنه یا میخواد یه اتوبوسی، کامیون، کشنده، کامیونت، فرقی نداره، با این عدد سنگین بخره، طبیعتا این عدد سنگین هست. نباید این بحث تسهیلات یک شکل و شمایل ویژه تری به خودش بگیره، با توجه به اینکه خب اعداد و ورود به این حوزه اساسا خیلی ورود سختی هست. شاید درآمدزایی خوبی داشته باشه، ولی در واقع اینکه افراد برن از بانک وام بگیرن، مثلا خودروی خودشون رو بفروشن، نمیدونم دلار، سکه، با این روش های مرسوم علل قاعده نمیشه رسید به اتوبوس 20 میلیاردی.
راهکار این مسئله بحث خروج از خودرو مالکی به سمت شرکت مالکی، این چیزی که در دنیا اتفاق افتاده. این شرکت های حمل و نقل طرف حساب خودرو کنندگان میشن. چرا؟ چون شرکت حمل و نقل یک برنامه‌ای داره، برنامه حملش مشخص هست، خودرو اصلا رو زمین نمیخوابه، این خودرو فقط پشت سر هم راننده هاش عوض میشن، این خودرو هم پیمایش کافی داره، هم بار به موقع جابجا میکنه و هزینه‌هاشو در میاره. از اون ور وقتی شرکت مالکی باشه، اون تقاضا جمع میشه در حالی تقاضای مثلا چند صد جذبی، با توجه به سرمایه‌ای که اون شرکت های دارن میتونن بیان سفارش بدن خرید کنن. وقتی میشه کچ فرد و فرد متقاضی خودش به صورت مشخص و فردی میخواد مراجعه کنه، هم تامین هزینه‌اش براش سخت‌تر، هم بحث اقتصاد بارش. اینا راهکاری است که به نظر من از سمت سازمان‌های متولی انسان سازمان حمل و نقل جاده‌ای میتونه تفسیر بشه در بحث ایجاد شرکت مالکی، شرکت هایی که به عنوان شرکت بزرگ حمل و نقل هستن و اونا بیان بشن طرف حساب خریداران. وقتی اون شرکت باشه، خب بانک میگه با یک شرکت طرف حساب هست، چرا تو بحث گرفتن وسایل چیزی رو بحث گرفتن زدن تحصیلات خب خوب راحتتر کار میکنی تا با یک متقاضی معمولی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب آقای امیرحسین قناتی، معاون حمل و نقل ایدرو. اما همچنان به قول یه عزیزی میگفت اجازه بدید که قانع نشم که تقاضا در واقع فشار میاره به تولید، در واقع تولید کم هست که تقاضا اینجوری روی هم انباش شده. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بخش بعدی.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
عرض کردم که ریتم برنامه‌ام خیلی تند هست، مجبوریم به بخش‌های مختلفم برسیم. اجازه بدین که بحث خودروهای تجاری و از دید واردات هم بهش بپردازیم. تو همین زمینه همراه هستیم با آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروهای دادفر. سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. جناب دادفر، مشخص بود قبل از اینکه واردات خودروهای دست دوم توی خودروهای سواری مطرح بشه، خیلی قبل از اون برای خودروهای سنگین و تجاری مطرح شد. یه تعدادی هم حالا آماری دادن، تقریبا 17000 دستگاه هم وارد شده بود. این پروژه و پروسه از دید شما موفق بود یا خیر؟ در خدمتتون.
عرضم به منظر شما، پروسه واردات خودروهای کار کرده سواری یا غیر سواری، یعنی خودروهای کار،
بله،
با چالش های خیلی زیادی مواجه شد که بعضا مثلا در خبرها هم ملاحظه فرمودین که خیلی از این خودروها آمدن و پشت گمرک موندن و قابلیت ترخیص،
بله،
به خاطر بخشی از خلاهای قوانین مقرراتی رو نداشتن. اما من با توجه به حالا حضور برخی از فعالین حوزه واردات خودروهای کار در انجمن، خدمت شما عرض بکنم که ببینید زیرساخت توسعه هر کشور بحث حمل و نقلشه. حالا حمل و نقل زمینی یه بخشی از اینه که ما در کشورمون به شدت دچار مشکل باهاش هستیم و متاسفانه نوع نگاهی که دولت به این موضوع داره، مبحثی که حالا آقای قناتی فرمودن خودشون صاحب تجربه هستن، من شنیدم صحبت‌های ایشون رو، تأکید داشتن روی مبحث شرکت محوری،
بله،
و شرکت‌ها رو گسترش بدن، در حالی که ما به صورت سنتی حمل و نقل زمینیمون بیشتر متکی به خودروهای کار خودمالکه، یعنی طرف هم ماشینش سرمایه‌شه، هم خودش داره روی اون خودرو کار انجام میده. متأسفانه دولت هنوز نتونسته برای این نوع از افراد راهکاری رو پیدا بکنه، کمان که راهکارش هم وجود داره خدمتتون عرض میکنم، تعیین تکلیف بکنه و یک بازار سیاهی رو بین رانندگان کامیون و شرکت ها در حال حاضر متاسفانه ایجاد شده. به چه صورت؟ ببینید الان راننده‌ای که دارای کارت هوشمند حمل و نقلی هست، خب اجازه بهش نمیدن شخصا بره کامیون برداره بیاره. عنایت میفرمایید؟
بله.
فضا باید بیاره تو فضای شرکتی. مدیر عامل شرکت از کارت هوشمند راننده استفاده میکنه، خب
بله.
میاد میره ماشین رو وارد میکنه، بعد قیمتی که خودش مد نظرشه عرضه میکنه. اون راننده 30 سال مالک خود رو که نخواهد بود هیچی، همون راننده باقی خواهد بود و باید تو اون شرکت کار کنه، یعنی به استثمار کشیده بشه. ببخشید من این کلمه رو به کار میدارم.
جناب دادفر من موضع شما رو کامل درک میکنم، میخوام نظر مخالف رو یه جورایی باز بکنم، فقط میخوام بگم که بره. نظر دولتی به چه صورت است؟ دولت میگه که برای اینکه این حجم عدد سنگین برای خودروهای تجاری بالا هست، بیایم این رو بستش بدیم در قالب در واقع شرکت محوری یا همون تعاونی ها، و این تعاونی ها برن سراغ واردات. اما این اون در واقع خلا و اون اتفاقی
بله.
که
خب همین رانت ایجاد میشه دیگه. من حالا مطلب رو اینی که دارم به شما عرض میکنم، چون فرموده بودید که برنامه در خصوص خودروی کاره، من با چندین فعال حوزه در بخش راننده ها صحبت کردم. ببینید فرق میکنه با مدیر عامل شرکت. اکثریت راننده هایی که در حال حاضر یک کامیون زیر پاشونه و کارت حمل و نقل هوشمند دارن، این راننده و کارت هوشمند دارن، تقاضاشون اینه، میگن اجازه بدن خود ما ماشین وارد بکنیم، خودمون پولمون رو. حالا آقای قنطی میگفتن آقا این قیمتش سنگینه، قیمتش به خاطر نوع سیاست گذاری ما قیمت خیلی افزایش پیدا کرده. اگر یک نفر من راننده با کارت هوشمند بتونم برم خودروی مورد نیاز خودم و خودم وارد بکنم، میرم قرض میگیرم، وامی رو که بتونم میگیرم، خودم جمع و جور میکنم، میام میرم این ناوگانی که الان سوارش هستم و پیاده میشم، میرم یه ماشین نوتر مدل بالاتر میگیرم. عنایت میفرمایید؟ با توجه به وسعم، به علاوه اینکه صاحب کارم خودم خواهم بود، در آینده صاحب سرمایه هم خواهم بود. این نکته است که مخفول مانده و عملا از راننده بهره کشی میشه. این کار با توجه به اینکه بحث شغل رانندگی در خودروهای کار یک شغل بسیار اساسی و زیرساختی در کشور، دیدید 3-4 سال پیش ما چند تا مشکل برخورد کردیم، راننده های محترم همراهی نمی کردن در حمل و نقل کالا، چقدر گرفتاری ایجاد شد و شرکت عملا نمیتونه این همراهی رو ایجاد بکنه برای ساختار نظام و حاکمیت و دولت.
بسیار.
اگر طرف خودش بتونه ماشین خودش رو وارد کنه که دیگه نمیاد گرونتر بفروشی، که هر راننده یک خودرو اجازه داشته باشه وارد بکنه، منابع تامینیش رو هم خودش بره بیاندیشه. من بسیار. با دوستانی که صحبت میکردم اکثرا نظرشون این بود، دوستان راننده.
خیلی متشکرم. به عنوان جواب داد، به عنوان سوال آخر، وضعیت واردات و اون تعداد خودرویی که من فکر می‌کنم 23000 دستگاه خودرو الان به دلیل اون نقص استاندارده باشه، الان سوال جالب این هست که ما الان ماشین 40-50 ساله تو جاده‌ها دارن حرکت می‌کنن، ولی خودروهای 0 کیلومتر به 2-3 ساله حتی به دلیل اون نقص استاندارده نمیتونن بیان. چجوری باید اینو خیلی کوتاه، چجوری باید با این ماجرای استاندارده در واقع همه بالانس بشیم که هماهنگ بشیم که بتونیم عبور بکنیم؟
من شما رو تو بحث نقص استاندارد دقیق متوجه نمیشم.
ببینید سازمان استاندارد میگه که اون استانداردهای جدیدی که اعمال شده برای خودروهای تجاری مانع از ترخیصش میشه و اون تقریبا 23000 دستگاه باید اون استانداردها رو پاس بکنن. این اینجا نگه داریم.
ببینید بحث اقلیم شناسی و موقعیت شناسی مهمترین راهکار برای نجات تمام انسان‌هاست در همه عالم. ما باید اول ظرفیت‌های خودمون رو بدونیم آیا ما می‌خوایم ماشینی وارد بکنیم، یه کامیونی وارد بکنیم که بشه 20 میلیارد تومان یا نه می‌خوایم بشه 6 میلیارد تومان. استانداردهای روز اروپا و منطبق با استانداردهای به شدت بالا، آیا گازایل شما داریم؟ آیا ما جاده هامون به اون شکل و شمایله؟ به نظر من باید اون استاندارد رو اصلاح بکنن تا این خودروها بتونه وارد بشه، یه تبصره ای یه بندی بیان تقاضا بکنن این کار انجام بشه، چون ما در بخش حمل و نقل به شدت ضعیف هستیم و رو به ضعف. یعنی واردات خودروهای کار اگر ما بخوایم حساب بکنیم به شدت کمبود داریم. دلیلش هم اینه که همین بحث شرکت محوری و این استانداردهای سختگیرانه.
خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. بریم سراغ بخش چراغ روشن با خانم نعمت‌زاده. خیلی سریع
چراغ روشن.
بعضی از جاها دیده میشه که تابلوهای ایستاد ممنوع وجود داره یا تابلوهای ایستاد تاکسی، جایی که توقف برای دیگران ممنوع فقط برای خودروی عمومیه. در اونجا میبینیم تابلوی مکمل استفاده شده به نام تابلوی حمل با جرثقیل. در جایی که تابلوی ایستاد ممنوع وجود داره با تابلوی مکمل حمل جرثقیل، یا اگه خودنکر خودروی در داخل پیاده رو پارک باشه برابر قانون و مقررات جاری، این خودروها میتونن توسط پلیس با حالا خودروهایی که میتونن اینا رو جابجا کنن اقدام به جابجایی و حالا پارکینگ یا یه محیط امنی برای انتقال این وسیله نقلیه استفاده کنن.
توقف در فاصله 15 متری تقاطع‌ها، شیرهای آتش نشانی و مراکز امدادی و اساساً در محلی که نامناسب و غیر مجازه و باعث بروز بی‌نظمی و ایجاد ترافیک در عبور و مرور برای دیگر خودروها میشه ممنوع، اما با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد میشه. فرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا:
خب به یه سری تخلفات رانندگی رو ما تو شهرها میبینیم، از جمله تخلفات ساکن. در جدول جرایم رانندگی تقریبا 20 تخلف رو داریم که براش قانون مجازات تعیین کرده، مجازات نقدی و غیر نقدی به عنوان تخلفات ساکن. به طور کلی صدمه آور و هر عملی اطلاق میشه که باعث انصراف معابر شده و به طور کلی عبور مرور دائم یا موقت دشوار و غیر ممکن میشه. طبق ماده 101 قانون شهرداری ها، کلیه معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداریه و شهرداری ها موظفن آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارن. بر اساس اصل 40 قانون اساسی کشور، هیچ کس نمیتواند اعمال حق قانونی خیش را وسیله اضرار یا آسیب رسیدن به غیر یا تجاوز منافع عمومی قرار دهد. یکی از موضوعاتی که بعدا تو معابر شهری میبینیم، بعضی جاها تابلوهایی رو نصب کردن: توقف ممنوع جلوی در پارکینگ ها ورودی ساختمون ها، یا مثلا بعضی جاها عبارت هایی نوشته شده: پارک برابر با پنچری. دقت داشته باشیم اساسا ما حق تجاوز به حریم دیگران رو نداریم، یعنی حق نداریم وسیله نقلیه ما رو جوری پارک کنیم که باعث ایراد خسارت یا باعث ضرر برای دیگران بشه. و این نکته هم در مقابلش ما داریم که اگر هم راننده ای چنین تخلفی انجام داد و وسیلهش در محل نامناسب پارک کرد، قانون پیش بینی کرده برای این کار افرادی میتونن این خودرو رو جابجا بکنن که دارای مجوز قانونی باشن و این مجوز قانونی خوب برای پلیس صادر شده، پس دیگران حق ایجاد ضرر رو به وسیله نقلیه دیگران ندارن. دقت داشته باشیم خیابان ها و معابر شهری که داریم استفاده میکنیم برای استفاده همگانه. ما میخوایم به یک چیزی برسیم، یه حقی داریم که وسیله خودمون رو در جای مناسب پارک کنیم. این باعث باشه که حقوق دیگران پایمال بشه، پس حتما حق دیگران رو هم ما مد نظر داشته باشیم. نکته بعدی این که معابر ما یه ظرفیتی دارن و تعداد خودروها، طول راه ها، همه چیز مشخصه و امروز دیگه امکان، واقعا این امکان وجود نداره ما هر جایی که کار داریم خودرومون رو پارک کنیم. پس توصیه میکنیم حتما از وسیله نقلیه عمومی استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم به اهدافی که میخوایم برسیم، و یا کم کم یاد بگیریم که از ظرفیت پیاده روی هم استفاده بکنیم. یعنی قطعا اینجوری نیست که ما هر جای کار داریم خودرومون رو هم متنزدی کنیم و پارک کنیم. بهتر مسافت هایی رو هم به عنوان حالا پیاده روی استفاده کنیم و هم برای سلامتی اون خوبه، همین که بالاخره ایراد خسارت هم برای دیگر ایراد نشه. نکته بعدی هم که حالا توجهی هم به همکارای خودمون بدیم به عنوان پلیس راهنمایی در کل کشور، این که در معابری که اگه تابلوی توقف ممنوع است، این تابلو حتما باید واضح باشه، شفاف باشه، دیده بشه، در منظر باشه، در رویت باشه. و اگه تابلوهایی داریم که تو شهر اضافه هم مازاد هم، میتونیم تابلوها رو جابجا کنیم، حذفشون کنیم تا اینجوری بالاخره مشکل برای مردم ایجاد نشه.
خیلی ممنون از خانم نعمت‌زاده. بریم سراغ اون بخشی که قرار هست ویژه با هم صحبت کنیم. حالا اون خبر رو مطرح میکنم، بعد با بابک وفایی همراه میشیم. مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارشی منتشر کرده و اعلام کرده که صنعت خودرو ایران تا سال 2026 تقریبا 1404-1405 میشه، یه رشد تقریبا 22.7 درصدی رو تجربه میکنه و این رو شدت میگیره تا سال 2029-1407-1408 این عدد به نزدیک 29% میرسه. ما میخوایم بدونیم که اساساً چون مرکز پژوهش هم به هر حال یک نهاد قوی هست که از مشاوران خبره استفاده میکنه، میخوام بدونیم که مؤلفه های رسیدن به این اعداد چی هست. همراه هستیم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش آمدید.
مانی عددی عزیز سلام عرض میکنم خدمت خودت، شنوندگان و همکارانت، با افتخار در خدمتم.
ارادتمندم. بابک، یه حساب سرانگشتی که بکنیم، ما تا 2029 تقریبا اگر همین رشد 29-30% حاصل بشه، بله دقیقاً بیش از 4 میلیون، آره، چجوری؟ اولا که میتونیم خیلی خوشحال باشیم از این خبر و خیلی احساس خوبی بهمون دست بده، با اینکه 1,200,000 دستگاه داریم تا 4-5 سال آینده برسیم به این عدد، اما چطور؟
اول اینجا بدن سر رجوع این پیشبینه یه صحبتی بکنیم، چون من میدونم که خودم تجربه کار توی این مسائل رو داری. بذار اینجوری بگیم، ما خیلی هم نگذشته از ابتدای سالی که الان پیش هستیم، ما 8-9 ماه پیش پیشبینی کردیم که امسال رشد تولید داشته باشیم، الان که صحبت میکنیم افت تولید داریم. یعنی ما برای 8 ماه بعدمون نمیتونیم درست پیشبینی بکنیم تو این صنعت، نه اینکه مشکل پیشبینی باشه، مشکل صنعته. بعد از الان بخوایم برای 4 سال و 5 سال بعد با این روند رشد پیشبینی بکنیم، من حقیقت تشکیک دارم به این عدد، چون اولا شما وقتی نمودار رو میبینید یک خط مستقیم با یک شیب مشخصی رفته بالا، یعنی اگر اینجوری بخوایم حساب بکنیم تقریبا همه چی رو میشه پیش بینی کرد. من به نظرم خیلی از عوامل توش دیده نشده. دو مانع مهم رو دوستان مرکز پژوهش ها گفتن، یکی بحث دولتی بودن صنعت ماست که اشاره مستقیم داره به سهام تودلی که ما تو برنامه خودم صحبت کردیم، مثلا هفته پیش دو هفته پیش بود، اشاره به سهام دولت توی صنعت خودرو و سهام تودلی که داره و سیاست‌های متناقض و بعضاً متضاد و ناکارآمد که توی این صنعت بوده. مشکل اصلی رو در عدم رشد صنعت این دونسته مرکز پژوهش‌ها، ولی واقعیت چیزی که ما دیدیم توی این مدت عوامل خیلی زیاد و اصلا جدا از اینها تاثیر داره. ما دیدیم که توی تحریم، وقتی که تحریم اتفاق می‌افتاد، هر دوره تحریم سنگی که اتفاق می‌افتاد، شاید افت تولید بدیم. خود مرکز پژوهش هم اشاره کرده به این موضوع، نه الان، خلوش 8-9 سال پیش، سال بعد از اینکه ما رکورد صنعت رو داریم 1.6 دوباره این مشکل برامون پیش اومد. این دفعه هم همین شدش. من فکر می‌کنم خیلی عوامل توی این دیده نشده، از جمله ارتباطات بین‌المللی صنعت. ما روزهای خوب صنعتمون وقتی بود که ارتباطات بین‌المللی داشتیم با رنو، با پژو و حالا شرکت‌های دیگه توی اشلای کوچیک‌تر. رسیدن به این عدد نه اینکه نشدنی باشه، ولی شرایطی که الان داریم صحبت می‌کنیم و چشم‌اندازی که ما داریم می‌بینیم، من بعید میدونم به این عدد حتی نزدیک هم بشیم. 4 میلیون دستگاه خودرو، یعنی ما تقریبا باید 3 میلیون دستگاهشو صادر بکنیم، چون اینقدر کشش بازار ما نیست. و خیلی دور میبینم من اینو که اصلا ما خودروی طی مثلا 5 سال خودرویی داشته باشیم که بتونیم با این ابعاد و این حجم صادر کنیم. عدد خیلی بزرگی، 3 میلیون دستگاه صادرات عدد خیلی بزرگیه. اگر کوتاه فرصت هست من یه نکته رو بگم، اگه نه که بحثو ببندیم.
یک جمله 12 ثانیه.
من فکر میکنم اصلی ترین موضوع این گزارش ترغیب، تشویق و تا حدی فشار به دولت بوده برای واگذاری سهامش. اصل موضوع به نظرم همین بوده. اینکه ما سال 2029 کجا خواهیم بود خیلی به نظرم موضوع اصلی نیست. خود دوستان مرکز تجربه هم میدونن که اینجوری نمیشه پیش بینی کرد. من به نظرم اصلشون بندی بوده که دولتی سازی باعث مشکل صنعت شده، باید بدیم بخش خصوصی.
بسیار خیلی متشکرم. همراه بودیم با بابک وفایی در تو با اون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس.
0 تا 100.
خیلی ممنونم بابت همراهیتون. به قول اون داستانه بود، یه کاسه ماست و دریا و دوغه، اگر بشه که چه دوغی میشه، اگر برسیم به اون عدد 3-4 میلیون دستگاهی که واقعا اتفاق فوق‌العاده‌ای است. خوشحال هستیم، خوشحال میشیم اگر این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم بابت همراهیتون، بابت مشارکتتون. تا هفته آینده. آقا ببندین کمربندتون، همکارای ما مدام میگن ببندین کمربندی، لحن جدی شد. خیلی متشکرم، تا هفته آینده. یاد
گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند، گاز سفری طولانی را در جاده‌های سرد، ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می‌پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی‌رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می‌دهد. با صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد نقشه،
طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که دستیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا دو چرخه چیابا، هم رکاب با فردای ایران.
ای بابا چای روی مب چپه شو،
ردیف آچار داره راه حلشو، الان سه سوته میان مبلو میشورن، آره آچار بلد راه و روشو، خونه میخواد تعمیرات، بیاینا چاره، یخچال صدا میده زیاد، بیاینا چاره، سنگین اساس کشی ها، بیاینا چاره، یکی همیشه از امراد پس، بیاینا چاره، جاره یک کارا چاره.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص. اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
ما
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.